بسم الله الرحمن الرحیم. توحید عملی، پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید، ایدئولوژی وحدت وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 25. 194. در قرآن کریم می‌خوانیم که اکثر اهل کتاب، یعنی اهل سواد که خداوند را فقط در کتاب و ذهن می‌خوانند، منافق هستند و می‌گویند که ما را با امیون چه کار؟ امیون همان کسانی هستند که خداوند را در دل می‌خوانند و از خدای ذهن بیزارند. این اهل کتاب منافق همان ملایان رسمی مذاهب می باشند که شغلشان تجارت دین است و بین خدا و خلق حجاب و حائل هستند. 195. ظلمی بزرگتر از این نیست که انسان حق وجود خود را انکار کند و هر که این حق را در خود انکار کند به خود ظلم کرده است و این منشأ هر ظلمی است، زیرا چون این کسی به دیگران هم ظلم می کند، مردم خودشان به خود ظلم می کنند. قرآن. 196. طبق تعریف علی علیه السلام، عدالت انسانی به معنای قرار گرفتن انسان بر جای خیشتن است و جایگاه وجودی انسان همان مقام خلافت اللهی اوست. پس انسان عادل کسی است که این حق را در خود یافته باشد تا در خود نشیند. پس ظلمی جز انکار مقام خلافت اللهی انسان نیست، یعنی انکار حضور خدا در خیشتن. پس امامان ظلم همان دشمنان مکتب وحدت وجود و عرفان حق می باشند. می دانیم که اینان همان ملایان رسمی مذاهب می باشند که همواره پشتوانه پنهان و آشکار حکام جور در تاریخ محسوب می شوند و ایدئولوژی ظلم سلاطین و حکومت ها را تبیین می کنند. همانطور که مثلا در محاکمه و قتل حلاج و عین‌القضات و سهروردی ملایان بودند که دربارها را به این امر واداشتند و شاهان رغبتی به این کار نداشتند. در حقیقت ظالمتر از سلاطین همانا ملایان رسمی و منافق و اهل کتاب و کتاب پرست می باشند که نماد تاریخی این واقعه بر سر نیزه کردن قرآن در مقابل علی علیه السلام است که فیلسوفی چون امرؤاس و زاهد منافقی چون ابو موسی اشعری در پس پرده این فتنه قرار داشتند که بالاخره علی علیه السلام را به دست ابن ملجم به قتل رسانیدند که حافظ و قاری مشهور قرآن و اهل نماز شب و پینه بر پیشانی بود، زیرا علی علیه السلام می گفت خدای نادیده را نمی پرستم و خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود و سینه من عرش خداست. 197. پس واضح شد که اگر عدالت فلسفه‌ای هم داشته باشد، فلسفه وحدت وجود است و تنها دشمن ذاتی عدل هم دشمنان قسم خورده این باور هستند، یعنی دشمن خدایی که در جهان هستی حضور دارد و خانه اش دل انسان است، نه پشت بام آسمان عدم. 198. پس واضح شد که دشمن خدا و انسان یکی است. آن که چشم دیدن خدا را ندارد، چشم دیدن انسان را هم ندارد و ظلم یعنی همین و لاغیر. 199. ملایان شرک خداوند را از جهان هستی تبعید می کنند تا بتوانند اشرف مخلوقات او و خلیفه او و محبوب او را در جهان به بند بکشند و به اسارت حکام جور بکشند و نابود کنند. بنابراین اینان از شاهان نیز ظالم ترند. همانطور که مثلا مانی و مزدک دو تن از بزرگترین پیامبران عدالت و عشق الهی در تاریخ به واسطه شاهان عصر خود تصدیق شدند و شاهان به آنها ایمان آوردند، ولی موبدان منافق شاهان را تهدید نمودند و بالاخره بادار به قتل این دو ابرمرد ساختند. 200 پس عدالت نتیجه طبیعی و منطقی شناخت و پرستش خدا در جهان و خاص در انسان است و فقط در این صورت است که انسانها به راستی برابر می شوند و دیگر مردم وسیله محسوب نمی گردند و بلکه خود هدف و غایت هستی تلقی می شوند. عدالت محصول عرفان است و لا غیر. 201 این است که علی علیه السلام در آن واحد هم سلطان عشق است، هم سلطان عرفان و هم سلطان عدالت. این سه عین امر واحدی هستند. عشق، عرفان، عدالت. 202 پس ظالم کسی است که خداوندی را که به انسان هستی بخشیده و جانشین خود ساخته است از قلمرو به هستی بیرون می‌راند با این توجیه مکارانه که خدا مقدس‌تر از آن است که اصلاً وجود داشته باشد. پس کسی که چشم دیدن خدا را نداشته باشد چگونه چشم دیدن انسان را دارد، آن هم انسانی که خلیفه خداست؟ 203 طبق نص قرآنی دشمنی ابلیس با آدم و کفرش به خداوند هم فقط بر سر مقام خلافت اللهی آدم بود و لا غیر. پس دشمنان خدا در انسان پیروان ابلیس و تجسم شیطان هستند که علی علیه السلام می فرماید چه بسا شیاطین در صورت بشری. 204 همانطور که گفته شد عدالت یعنی تعادل بین خالق و مخلوق در عالم خاک و در وجود انسان، و این همان مقام جانشینی خدا و انسان به جای همدیگر است. این همان تعادل بین وجود و عدم است. عدالت یعنی همین، عشق یعنی همین، حق یعنی همین، قدرت یعنی همین، عظمت یعنی همین، کرامت یعنی همین. این است عرفان و مذهب شیعه علی. 205 حال اگر یک عالم و روحانی شیعی حکم قتل عارفی بر حق را صادر کند چه باید گفت؟ همانطور که حکم قتل حلاج و عین القضات را هم دوتا عالم و روحانی شیعی صادر کردند، همانطور که حتی تا به امروز هم کم نیستند روحانیون شیعی که فتوای ارتداد مولوی را صادر می کنند و کتابش را نجس می دانند. به راستی این چه سری است؟ 206 همانطور که نخستین و شقی‌ترین دشمنان ظهور جهانی مهدی موعود هم گروهی از علما و روحانیون رسمی شیعی خواهند بود و این سنت تاریخ است، همانطور که فتوا دهندگان قتل مسیح هم روحانیون بنی اسرائیل بودند، همانطور که قاتل علی علیه السلام هم مریدش بود. 207 بنده این راز را سالها پیش در ابیاتی بیان کرده بودم که یکی دو بیت آن چنین است: هرچه نزدیک آمدستی دور شد، ظلمت اندر مطلق خود نور شد، چون که ابلیس اهل بیت یار گشت، گشت ملعون و زیارش دور شد. 208 تمام مشکل و معمای کفر و بدبختی های آدمی ناباوریش درباره خیشتن است و رحمت مطلقی خداوند. ایمان در یک کلمه یعنی خود باوری و خدا باوری در خیشتن. 209 پس ایمانی جز در معرفت نفس ممکن نمی آید و مابقی جنون است و تقلید و باورهای موروثی و کورکورانه. و آدمی چقدر نسبت به خود ناسپاس و کم لطف و ظالم و بی توجه است و به راستی که به قول قرآن کریم دشمنی آشکار نسبت به خیشتن است و حق خود را در همه جا جز خودش جستجو می کند و خدا را در همه چیز و همه کس و هر جایی جز خودش می خواند. چرا؟ 210 آدمی در نخستین نگاه به خود چیزی جز زشتی و تعفن و نیاز و حرص و شهوت و حقارت و حسد و قحطی و بیماری و دریوزگی و ترس نمی بیند. بلذا همواره از خیشتن روی گردان و فراری است تا آنجا که به کلی خود را فراموش و گم می کند و این است زلالت. 211 در حدیث قدسی سخن از خداوند خطاب به انسان است که اگر باور و فهم شود به راستی حیرت آور و بیدار کننده و نجات بخش است و واضح ترین بیان مکتب وحدت وجود و واقعه خلافت انسان و خداست. بیمار بودم به عیادتم نیامدی، گرسنه بودم نانم ندادی، تشنه بودم آبم ندادی، و تنها بودم با من هم نشینی و دوستی نکردی. 212 در این حدیث مذکور خداوند همه ضعف‌های بشری را از خودش می‌داند و به خود نسبت می‌دهد، زیرا بر جای انسان نشسته است و این خداست که همه عذاب‌های بشری را به جای او می‌کشد و انسان را بر عرش کبریایی خودش نشانده است، یعنی جای خالق و مخلوق عوض شده است و این است معنای خلافت آدم و این است معنای عشق خدا به انسان و راز خلقت. 213 یعنی آن که در انسان رنج می کشد خداست و آن که خدایی می کند و مستقر بر عرش است انسان است. خداوند شهید عالم وجود است و می دانیم که شهید یکی از اسمای الهی در قرآن است که کسی تا کنون معنایش را بیان نکرده است. 214 در قرآن کریم خداوند می فرماید آیا تعجب نمی کنی که چرا کافران در آتش دوزخ چه صبورانه می سوزند؟ 215 آیا تعجب نمی کنید که چرا آدمی در مواقع مصائب و بدبختی ها و عذابهای بزرگ به طرزی معجزه آسا صبور می شود و گویی اصلا اتفاقی نیفتاده است و اگر هم فریاد و بیقراری می کند اساسا تظاهر و نمایش اوست و کفرش و انکارش؟ 216 همچنین در قرآن کریم سخن بر قرض دادن به خداست که همان قرض الحسنه است. همچنین در آیه خطاب به پیامبر در یکی از جنگهایش می فرماید که این تو نبودی که تیر انداختی بلکه من بودم که تیر انداختم. و نیز می فرماید که این تو نبودی که آنها را کشتی بلکه من بودم که کشتم. این آیات و احادیث به چه معنایی است؟ 217 و علاوه بر این مگر نه این که صورت و روح و اراده و دل آدمی جمله از خداست؟ همه رنج ها و ضعف های بشری به همین وسیله و اعضایش درک و احساس می شود. پس این خداست که بر جای انسان رنج و درد می کشد. این یک معنای جدید و بدعت‌آمیز نیست. این همان معنای خلافت است. 218 پس گریز و نفرت انسان از ضعف‌ها و رنج‌هایش عین کفر و انکارش نسبت به خداوند در خیشتن است، یعنی گریز و نفرت از رحمت مطلقه خدا، و این یعنی ادابت انسان با خیشتن و انکار وجودش. 219. این است که در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند مستضعفین را خلیفه خود می‌سازد، یعنی کسانی را که ضعف‌های خود را پذیرفته و بلکه آن را انتخاب کرده‌اند، یعنی خداوند را در خود درک و تصدیق نموده‌اند و مقام خلافت را پذیرفته‌اند، یعنی رحمت و عشق خدا به خود را کشف و پذیرا شده‌اند. 220. از این منظر معنای برتری از این حدیث درک می شود که به راستی هر که خود را شناخت خدا را شناخت. 221. پس به راستی باید گفت که برترین و اسرارآمیز ترین اسمای الهی همانا انسان است. 222. حال بهتر میتوان اصلاً راز صلات را در این آیه دریافت که این اوست که بر شما صلات میکند، زیرا انسان بر خاک سجده میکند و سجده کمال و مقصد صلات است و خاک عنصر هستی انسان است. پس چرا انسان بر خاک سجده میکند؟ آیا انسان خودش را میپرستد؟ 223. به نظر بنده اصلاً واژه وحدت وجود درست نیست، زیرا دال بر دوگانگی است، زیرا وحدت به معنای اتحاد دو چیز متفاوت است، بلکه بیان درست تر همان احدیت وجود است یا یگانگی وجود. 224. این معنای یگانگی وجود شامل معنای خلافت انسان و خدا نیز می باشد و اصلاً این خلافت اساس یگانگی است. 225. ولی به هر حال ذهن آدمی هرگز قادر به درک و هضم احدیت و یگانگی وجود نیست و توحیدی ترین مفاهیم را هم دوگانه می یابد، و این دل انسان است که قلم رو به درک و توحید است. 226. احدیت و یگانگی عشق است، ولذا جز عشاق حق این معنا را در نمی‌یابند، زیرا جهان مخلوق عشق است و عشق همان خلافت است. 227. حال بهتر میتوان دریافت که چرا مردان خدا عموماً فقیرترین و بیمارترین و بیکسترین انسان‌هایند. 228. این است که انسان‌های موحد و عارف در هم شکسته‌اند، چون دریا بخواهد در کوزه ای بگنجد لاجرم کوزه را منفجر می‌سازد. 229. یعنی جهان هستی وقوع عشق است، ولذا جز عشاق حق آن را در نمی‌یابند، زیرا وجود وقوع عشق است و انسان جمال این عشق. 230. پس قرآن هم رساله عشق است و جز عشاق آن را در نمی‌یابند و بر آن وارد نمی‌شوند، و این است که گفته شده که اهل قرآن در آن با خداوند دیدار می‌کنند. این است که حلاج می‌گوید اهل قرآن اهل قیامت است. 231. به زبان ساده انسان همان خدایی است که از ظلمت عدم خروج کرده است و کائنات هم گرد و غبار این خروج و انفجار است. 232. صبر که اساس و غایت دین و معرفت است، همان صبر انسان بر صلات و جلوس خدا در خیشتن است و ظهور او از خیشتن، به مانند صبر زن باردار در زایش. 233. به هر حال هیچ بیانی قادر به توضیح عشق نیست. خداوند همواره منزه و برتر از بیان انسان است و لذا غایت معرفت خموشی است و حیرت. 234 بیان و منطق قلم رو به لا اله الا الله است و الله قابل توصیف نیست. بیان مختص دوگانگی و شرک است و توحید وادی خموشی و فناست برای آدمی. فقط میتوان گفت که توحید چه چیزهایی نیست و لذا منطق سلوک عرفانی سیر الالله سراسر سلبی و کاهشی است و نه اثباتی و این منطق سیر فناست. 235 به همین دلیل است که نمیتوان وجود را هم جز به واسطه ی لفظ وجود توصیف نمود. یعنی اگر بپرسیم که وجود چیست، پاسخ این است که وجود وجود است. این همان بیان خداوند در معرفی خود به حضرت موسی است که فرمود من آنم که هستم. 236 توصیف خداوند هم عین وجود است. خدا خداست، زیرا خدا همان وجود است و جز خدا وجودی نیست. 237 آیا موجودات عالم هر یک خداست؟ آری و نه. آری اگر قادر به دیدن کامل باشیم و دیدن کامل از آن خداست و لذا دیدار با خداوند جز با نگاه خود او ممکن نیست. یعنی او از چشم انسان به خود می نگرد و انسان خاطره و یاد این دیدار را درک می کند و لذا لقاء الله هم حاصل ذکر و به یاد آوردن است. 238 دل آدمی بلا وقف خداوند را دیدار می کند، زیرا خداوند مقیم دل انسان است و لذا انسان به واسطه ذکر وجودی یعنی معرفت نفس و کمالش معرفت قلب این دیدار را به یاد می آورد. 239 فطری بودن مذهب و خدا باوری از همین بابت است که دل آدمی خداوند را دیدار می کند. ولی از آنجا که آدمی عموماً از دل خود غافل و بیگانه است این دیدار را در نمی یابد. 240 دل خانه خداست. ولذا ورود غیر خدا به این خانه اساسی ترین شرک هاست که موجب احتراق وجود می شود و این عذاب و نار است که در هر عشق غیر خدایی رخ می دهد. آتش عشق. 241 حب دنیا و اهلش قلم رو به شرک بشری است. حب همسر و فرزند و مال و شهرت و ریاست و شهوت شکم و زیر شکم و امثالهم جمله موضوعات بنیادی شرک قلبی بشر است و همین شرک هاست که چشم دل را کور و هوش قلبی را گنگ می سازد و آدمی را نسبت به وجود خود و خدایش دچار نسیان می کند و این نسیان یا با توبه و یا با عذاب و نار علاج می شود. 242 البته اکثر اندیشه های بشری و ذهنیت اونیز مشرکانه اند و خداوند می فرماید که این گناهان ذهنی را عفو می فرماید و دلیلش این است که امور ذهنی سطحی و گذرا می باشند. 243 اصولاً شرک را بایستی در چند قلمرو و جنبه بررسی کرد. شرک وجودی یا قلبی، شرک فکری یا ذهنی و شرک عملی. 244 به بیان دیگر میتوان از چند قلمرو به توحید هم سخن گفت. توحید وجودی یا قلبی، توحید فکری یا ذهنی و توحید عملی. 245. توحید وجودی یا قلبی و یا ذاتی که توحید احساسی هم نامیده می شود، همان عشق الهی است و عشق غیر خدا هم شرک قلبی است. 246. توحید فکری یا ذهنی همان مکتب و بینش و معرفت وحدت وجود است که ذکرش رفت. 247. و اما شرک یا توحید عملی چگونه است؟ تقریبا میتوان گفت که هیچ صورت خاص از افعال بشری نیست که بتوان آن را عمل مشرکانه یا توحیدی نامید و ماهیت عمل را نیت فکری و قلبی تعیین میکند، هرچند که یک مرز کلی به نام شریعت وجود دارد که حلال و حرام افعال بشری را تعیین میکند که عموماً یک فعل حرام نمیتواند فعل توحیدی باشد، زیرا خداوند آن را نهی کرده است. ولی چه بسا افعال حلال و بلکه واجب میتواند دارای ماهیتی مشرکانه باشد، حتی نماز که توحیدی ترین فعل بشری تلقی میشود. 248. در قرآن کریم هرگز آیه ای نیست که فعل حرامی را در شرایطی حلال سازد، یعنی هرگز دروغگویی و شرابخواری و ربا نمیتواند عملی حلال و توحیدی باشد. ولی مواردی وجود دارد که برخی از افعال حلال و واجب توحیدی ماهیتی مشرکانه پیدا می کند و نهی می شود، مثل نماز سهوی و ریایی و یا خیرات ریاکارانه. 249. در قرآن کریم آمده است که هر رزقی بدون یاد خدا فسق و حرام است. رزق در معنای وسیع کلمه شامل حال همه برخورداری های مادی و غریزی و معنوی و عاطفی می شود که بدون یاد خدا ناپاک و گناه است، زیرا شرک تلقی می شود و این میزانی مطمئن برای تشخیص شرک و توحید افعال برای اهل معرفت است، زیرا همه افعال بشری برخورداری ها و رزق او محسوب می شود که این افعال فقط بر اساس یاد خداست که توحیدی هستند و در غیر این صورت شرک و ناپاکی و حرامی وجود را موجب می شوند. 250. کارخانه تعیین ماهیت افعال بشری ذهن و دل او می باشند، که تنها مکتب و بینش و دستگاه فکری حاکم بر ذهن که ذهن را موحد می سازد وحدت وجود است، و تنها وصفی که دل آدمی را موحد می سازد عشق الهی است. 251. حواس پنجگانه آدمی که در پای ورود دنیا به وجود انسان هستند، به طور شبانه روزی و بلا وقفه مشغول کارند و این افعال حسی اساس سایر افعال بشری می باشند که بایستی شرک زدائی شوند، وگرنه سایر اعمال همواره آلوده خواهند بود. 252. چشم و گوش که در قرآن کریم مهمترین حواس تلقی شده اند، حساس ترین حواس هستند که برای ذهن و دل آدمی بلا وقف رزق معنوی و عاطفی فراهم می سازند و زمینه رزق های مادی می باشند. پس توحید شنوایی و بینایی اساس توحید کلیه افعال بشرند و شاهراه تهیه رزق معنوی برای ذهن و دل می باشند و فرمانده سایر حواس هم هستند و غرایز را هم هدفمند می کنند. 253. فقط چشم و گوشی که در جهان شبان روز در جستجوی جمال خداوند و ندای اویند، چشم و گوش توحیدی می باشند و این امر مستلزم درک و ایمان وحدت وجودی است. 254. البته احکام شرع حداقل پالایش برای چشم و گوش آدمی را فراهم آورده است، ولی این پالایش و فیلتر بدون معرفت توحیدی کارکردی مطمئن ندارد. 255. اگر معرفت توحیدی نباشد، هوش و حواس آدمی دزد و حیز و ریاکار و منافق می شود که زهد ریایی حاصل این امر است. 256. تنها راه و روش توحید افعال در آدمی همانا انفعال و اراده نکردن است، الا در امور واجبات اساسی شرع و حیات. 257. ارادی به اراده کردن اساس شرک اعمال بشر است که به مثابه شرک و تداخل در اراده خداست که به صورت بلهوسی بروز می کند. 258. در حقیقت بهترین راه خلوص و توحید اراده در بشر این است که اراده ذهنی بشر تعطیل شود، زیرا کارخانه بلهوسی اوست و فقط در این صورت است که اراده حق از دل انسان بارز می گردد و درک می شود. البته چون این کاری تقریبا محال می آید، الا اینکه سالک حامل روحی از جانب خدا باشد و یا سرسپرده عارفی گردد. زیرا همانطور که خداوند می فرماید، اکثر زن و اندیشه های بشری معصیت و گناه است. 259. حدیثی از حضرت رسول اکرم صلی الله دریچه برتری از ادراک توحیدی را برای اهل معرفت باز می کند و آن این است که اعمال نیک انسان‌های نیکوکار و مؤمن برای مقربین درگاه حق گناه است. حسنات الابرار سیئات المقربین. 260. بسیاری از علمای شرع حدیث مذکور را جعلی و بلکه شیطانی خوانده‌اند، ولی این حدیث برای بسیاری از عارفان یک گوهره توحیدی محسوب شده است. 261. آیا به راستی اعمال حسنه ابرار چگونه اعمالی است و اصلا ابرار چه کسانی هستند؟ در قرآن کریم ابرار کسانی را گویند که مؤمنانی ایثارگرند و از بسیاری منافع و داشته‌های محبوب خود انفاق می‌کنند. پس مؤمنانی برجسته تلقی می‌شوند، ولی مقربین در قرآن کسانی هستند که به علیین رسیدند و از زمانی خود سبقت گرفتند و بر آستانی حق قرار دارند. اینان مخلصان و عارفان هستند و ادیباران. 262. اگر حدیث مذکور به واسطه علمای شرع درک می شد، آن همه امامان و عارفان مورد ظلم و آزار و قتل و ارتداد شرعی قرار نمی گرفتند. 263. این حدیث و البته سخنان بسیار دیگر از پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیه السلام که به واسطه اکثر علمای رسمی انکار می شود، مربوط به سلسله مراتب و درجات ایمان و اخلاص و معرفت و توحید است که صرفاً در چارچوب کلیشه‌ای احکام اولیه نمی گنجد. این مفاهیم در قرآن هم وجود دارد که گاه در تفاسیر به کلی تحریف می شوند یا به حساب اسرار قرآنی مسکوت می مانند. 264. همه امور تصنعی و ریایی و سهوی شرکند و مشرکان ترین و خطرناک ترین شرک ها نماز سهوی و ریایی است، یعنی نماز غیر مؤمنانه و غیر قلبی. زیرا مؤمن کسی است که طبق تعریف قرآن دارای دین قلبی است و دین قلبی یعنی دین محبانه. و دین محبانه فقط در رابطه با امام هدایت و پیر طریقت رخ می دهد. در غیر این صورت نماز عین نفس پرستی و سجده بر شیطان است که فرد را منافق می کند، زیرا فرد خدا را می خواند ولی خود را می پرستد. و این شرک در پرستش و عبودیت است که اشد شرک هاست و در طول تاریخ اسلام شقی‌ترین پلیدی ها و عداوت ها با توحید از جانب این جماعت رخ نموده است که دشمن مخلصان و عارفان و امامان بودند، آن هم تحت عنوان دین و اسلام و خداپرستی. 265 دروغ گویی که ام الفساد است از رایج‌ترین شرک‌های بشری می باشد، زیرا فرد برای اینکه خود را خوب جلوه دهد دروغ می گوید و ریا می کند و این به معنای خود را شریک خدا نمودن است، زیرا خوب فقط خداست. 266 به زبان ساده فقط افعال قلبی انسان افعال توحیدی او هستند، یعنی اعمال عاشقانه، ولذا اهل معرفت نسبت به سایر مردم فردی منفعل محسوب می شود، زیرا اکثر اعمال مردمان مشرکانه است، یعنی حاصل اطاعت از امیال ذهنی خیش است. 267 همانطور که بسیاری از اعمال کافران برای مؤمنان شرک و گناه است، بسیاری از اعمال مؤمنان برای مخلصان شرک و گناه محسوب می شود. ولی این امر هم بدیهی است که هیچ یک از بدیها و گناهان امکان ندارد که برای مخلصین حسنات محسوب شود، بلکه بسیاری از حسنات مؤمنان برای مخلصان و مقربین گناه محسوب می شود. فی المثل دعا کردن از جمله حسنات مؤمنان است، ولی این امر برای مخلصین گناه است، زیرا گفته نشده است که سیئات ابرار برای مقربین حسنه محسوب می شود. 268 تکریم عشق در نزد عارفان از این روست که تمرین و تجربه عمل توحیدی و مخلصانه است، هرچند که عشقی مجازی و بشری و غریزی باشد. 269 اصولاً بایستی گفت که در هر عملی که بیش از یک نیت باشد آن عمل مشرکانه است و طبعاً دچار ابطال می‌گردد. 270 ولی عمل تکنیتی فقط عمل قلبی و عاشقانه است، زیرا ذهن آدمی دارای ماهیتی دوگانه است و هیچ عمل ذهنی نمیتواند تکنیتی باشد. حق سرسپاری مرید نسبت به مرادش از همین روست. 271 همانطور که کمال عقل و معرفت ذهنی دیالکتیک است، یعنی وحدت ازداد، بلذا انسان بی امام اگر بخواهد اهل سیر و سلوک عرفانی شود، نهایتاً یک منافق حرفه‌ای و دیوانه از آب در می آید که همه ازداد را برابر می کند و یک نیهیلیست وجودی می شود. همانطور که عرفان نظری در عصر جدید به چنین وضعی دچار شده است، ولی این نیز از برکات حیرت آور معارف عرفانی و توحیدی است که کافران را به سرعت به اشد تضاد و فروپاشی می رساند و امکان توبه ای خالصانه را مهیا می سازد، زیرا ره 100 ساله جهل و کفر را در اندک مدتی طی می کند. بنابراین هرگز معارف توحیدی بازیچه نمی شوند و مورد سوء استفاده قرار نمی گیرند، و بلکه انسان کافر و مکار است که به مکر الهی دچار می شود، که البته بهترین و مفیدترین مکر است، زیرا آدمی را به غایت پوچی و جهنم در این دنیا می رساند و امکان توبه ای کامل را مهیا می کند. 272 توحید همانطور که علی علیه السلام می‌فرماید به معنای یکی دانستن خدا نیست، بلکه غیر خدا ندیدن و غیر خدا را به حساب نیاوردن است و همه چیز را از خدا دانستن، و این یعنی وحدت وجود. 273 توحید مقام عشق الهی در بشر است و عشق هم امری ارادی و تصنعی و شعاری نیست، بلکه تنها واقعه تمام وجودی است که اجر عظیم و عنایت کبیر خدا در حق انسانی است که توحید و وحدت وجود را فهم و تصدیق کرده و در جهت تحقق عملی آن در زندگیش جهاد کرده است. حاصل این جهاد عرفانی همانا یا واقعه نزول روح و لقاء الله در حیات دنیاست که منجر به وقوع عشق الهی در بشر می شود و یا پیدایش عارفی واصل به عنوان امام هدایت که آن هم منجر به عشق الهی در مرید می شود و فرد را از شرک می رهاند. 274 همانطور که خداوند در کتابش می‌فرماید علت العلل ابطال اعمال و تلاش‌های افراد جوامع بشری شرک با خدا و در دین اوست که به صورت ریا رخ می‌نماید، بنابراین ایجاد اکراه و ریای در دین مردم عین شرک اجتماعی است که موجب یک ظلم عظیم در جامعه می شود که مولد اشد مفاسد و رسوایی و شکست در امور است، و این از ویژگی های حکومت های دینی است که از دین به عنوان ابزار سلطه بهره می گیرند، و ظلمی بدتر از این نیست که کل جامعه ای را به عذاب عظیم مبتلا می سازد، زیرا شرک ظلم عظیم است. 275 بنابراین واضح است که آزادی انتخاب در دین اساس توحید است و رشد معنوی. قرآن کریم هم اکراه در دین را اساس فساد و گمراهی نامیده است، زیرا ایجاد شرک می کند. 276 توحیدی ترین اعمال بشری امور عبادی هستند، بلذا اکراه و ریا و شرک در این امور هم منجر به اشد ظلم و مفاسد و کفر می شود، مثل نماز و روزه و حج و جهاد و زکات و خیراتی که به اسم خدا و برای جلب نظر مردم و حکومت و ریاست است. 277 به همین دلیل است که خداوند در قرآن کریم بر نمازگزاران سهوی و ریایی نعره می‌زند و آنان را دشمنان دین می‌خواند در سوره ماعون. 278 به لحاظ تجربی هم در طول تاریخ شاهد بوده ایم که اشد مظالم برخواست از نمازگزاران سهوی و ریایی بوده است، یعنی نماز مشرکانه. این جماعت همواره پیام برکش و امام کش بودند، زیرا خداوند در نماز ریاکاران حاضر نمی شود و آنان را به شیطان محول می کند، ولذا آنان بر شیطان سجده می کنند و مظهر اشد شقاوت و پلیدی می شوند، مثل یهودا و ابن ملجم و شمر. 279 و اما یکی از رایج‌ترین و دائمی‌ترین شرک عامه بشری همانا شرک در معیشت و رزق است، و آن این است که آدمی برای رزقش خود را بفروشد، در یوزگی کند، خود را به عذاب و ذلت بکشاند و منت بکشد، چون این رزقی طبق قانون شرک موجب ابطال می شود، یعنی نه قناعت و برکت دارد و نه اصلا شکم مصرف کنندش را سیر می کند و نه موجب سعادت و سلامت و عزت می شود و نه عاطفه پدید می آورد، زیرا چون این رزقی با منت وارد خانه می شود و مصرف کنندش هم نسبت به آورندش کینه می کند. 280. انسان به میزانی که خودش را هم در تأمین رزق دخیل می داند و خود را شریک رزاقیت خدا می پندارد، برای امرار معیشت تن به ظلم و خفت می دهد و بر اهل خانه اش هم منت می نهد و ظلمی را که در حق او روا شده بر اهل خانه روا می دارد. و درباره عزیزترین کسان خود ستم می کند و این عذاب شر که در رزق است. 281. همی می گویند که رزاق خداست، ولی بس اندکند که بر این ادعا صادقند و عمل می کنند. امتحان در رزاق اساسی ترین امتحان خدا درباره توحید و ایمان بنده است. 282. علت اصلی دوزخ خانواده ها شرک در رزق اهالی خانه، مخصوصا مرد خانه است که گاه به خاطر این شرک زن خود را هم به فحشا می کشاند و او را استثمار می کند و از وظایف واجب و اصلی زنانگیش محروم می کند. 283. مرد به خاطر اینکه رضایت و محبت همسر و فرزندانش را کسب کند، خود را رزاق آنان می‌سازد تا همه امیال و هوس‌های آنان را ارضا نماید، ولی چیزی جز عداوت و نفرت حاصل نمی‌کند و عاقبت خیانت رخ می‌دهد. 284. رزق شما از سمتی به سوی شما می آید که هرگز نمی دانید. هر که این کلام خدا را درک و تصدیق نمود، به توحید رزق رسیده است که اساس توحید و اخلاص در زندگی است که علی علیه السلام فرمود: تا رزق شما پاک نشود، دین شما پاک نشده است. و رزق ناپاک رزقی مشرکانه است که فرد خود را شریک رزاقیت خدا نموده است. 285. یکی از نشانه های ناپاک و مشرکانه بودن رزق این است که مصرف کنندش در حین مصرف خدا را به یاد نمی آورد، زیرا در حین کسب آن هم خدا از یاد رفته بود. 286. کار کردن برای کسی که به راستی و قلباً و با معرفت و یقین خداوند را رزاق می‌داند، عین عبادت و سلوک است و تقرب الله. 287. و نماز خواندن برای کسی که خودش را رزاق می‌داند، عین معصیت و تقرب شیطان است. 288. خدا را رزاق دانستن یک شعار نیست. کسی که خدا را رزاق می داند، کمترین حرص و دغدغه‌ای در باره معیشت ندارد و کمترین منت و ذلتی را در کار نمی پذیرد. 289. بیمه ها در عصر جدید بزرگترین کارخانه های تولید شرک برای مردم هستند. ولذا هرچه که بیمه تر می شوند بیمناک تر می شوند و این یعنی ابطال عمل مشرکانه. 290. باید دانست که رزق شامل همه نیازهای مادی و معنوی و عاطفی و اجتماعی و علمی و فنی و هنری بشر در حیات است. پس علم و ایمان و محبت هم از جمله ارزاق هستند که چه بسا از نان و آب اساسی ترند و آدمی برای جلب علم و محبت بیشتر است که حرص مال دارد، در حالی که علم حقیقی و محبت حقیقی هم در نزد خداست و به مؤمنان حقیقیش عطا می کند و او را از علوم و فنون و بهداشت و درمان و عواطف کذایی دوران بی نیاز می سازد. 291. این است که شاهدیم که هرچه که درآمدها بیشتر می شود، حرص و تورم و قحطی زندگی هم شدیدتر می شود. هرچه که بیمارستانها و پزشکان بیشتر می شوند، بیماری ها هم بیشتر می شوند. هرچه که دانشگاه ها بیشتر می شود، جهل هم شدیدتر می شود. هرچه که بیمه ها بیشتر می شوند، هراس ها و ناامنی ها هم بیشتر می شود و این عذاب و ابطال حاصل از شرک به خداست. 292 درست است که خدا روزی رسان است، ولی آدم هم بایستی بدود. درست است که خدا شفا می دهد، ولی آدم هم بایستی بیمه باشد. درست است که علم و عقل از خداست، ولی آدم هم بایستی مدرکش را بگیرد. این منطق رسمی شرک است. 293 اگر دقت کنیم، کل منطقها و علوم و نظریه پردازی های این دوران بر ذات شرک استوارند و توجیه و تقدیس و علمی کننده شرک هستند. شرک های علمی، شرک های سیاسی، شرک های عاطفی، شرک های فلسفی، شرک های مذهبی و حتی شرک های عرفانی. 294 اگر عصر جدید به لحاظی عصر ابطال علوم و فنون و نظریات و اخلاق و هنرها و فلسفه ها و مذاهب است که منجر به ظهور جهانی نیهیلیسم شده است، داله بر قوقای شرک است. شرک را با رسوایی و پوچی و تناقضات و شکست و توفهای سربالا بشناسید. 295 انسان می تواند از هر چیزی برای توجیه شرک خود بهره گیرد، ولی شریک اصلی خود فرد و اراده شخص اوست که در اراده خدا شریک می شود و چون می خواهد این حقیقت را پنهان دارد، متوسل به توجیهات گوناگون می شود. توجیه علمی، فلسفی، اقتصادی، سیاسی، عاطفی و گاه یک آیه یا حدیث را در این امر می گمارد و حتی از خود خدا برای قائل شدن شریکی برای او استفاده می کند. مثلا این سخن او که مرا یاری کنید تا یاری کنم شما را. از این آیه می توان نتیجه گرفت که در همه امور بایستی همکار و شریک خدا بود، زیرا خودش ما را دعوت به شرک با خودش نموده است. هر که خدا را یاری کند، خدا هم یاریش می کند. در حالی که این آیه یکی از نابترین آیات توحیدی و عرفانی و عاشقانه بین خدا و انسان است. 296 به بیان دیگر، شرک یعنی ارتباط ابزاری و با واسطه با خداوند، که همان ارتباط ابزاری با وجود خیش است و تنها راه ارتباط بی‌واسطه و خالصانه و توحیدی با خدا همانا از طریق خیشتن است، یعنی معرفت نفس، که به قول علی علیه السلام صراط المستقیم هدایت است. 297 آدمی تا با خودش مربوط نشود از شرک رهایی ندارد. 298 بنگرید که چگونه اکثر آدمها حتی برای برقراری رابطه با دیگران، از جمله عزیزان خود، محتاج واسطه و ابزارند، یعنی نمی توانند و نمی خواهند از طریق خود با دیگری رابطه برقرار کنند. پول، ثروت، اتومبیل، خانه، مدرک، پست و لباس واسطه ارتباط هستند و این شرک در رابطه است. 299 مسئله اصلی این است که آدمی از دیگران به عنوان ابزاری برای برقراری رابطه با خیشتن استفاده کند. و این شرک وجودی و هویتی است. برای همین همواره محتاج دیگران است تا برای او ارزشی قائل شوند و به او وجود بخشند. این همان شرک مردم پرستی است، شرک ناس. 300. پس آدمی با خودش و با وجودش مشرک است و این عین شرک با خداست، زیرا وجود خداست. پس راه اخلاص و توحیدی جز معرفت نفس نیست. 301. مسئله این است که آدمی چشم دیدن خودش را بی واسطه ندارد. به واسطه پول، مدرک، ثروت، مقام و رعیت. 302. پس انسان برای وجود خودش شریک قائل است، یعنی با خودش مشرک است، یعنی یگانگی و بی‌نیازی وجودش را نمی‌پذیرد، یعنی لم یلد و لم یولد وجودش را نمی‌خواهد، یعنی بی‌تایی خود را دوست ندارد. و چون وجود بر سوره توحید استوار است، انسانی که این چهار رکن وجود را نمی‌پذیرد دچار بی‌وجودی می‌شود و دنیا را به خود می‌آویزد تا وجود یابد. در واقع دنیا را به جای وجود خود می‌گیرد، پول را، مدرکش را، مقامش را، لباسش را، خانه اش را و همسرش را. 302. یعنی انسان خلقت خود را قبول ندارد و یا حد اکثر ناقص می داند. یعنی خدایش را قبول ندارد و یا حد اکثر ناقص می داند و لذا برایش شریک قرار می دهد تا کاملش کند.